حرکت کنه و بره جلو. وقتی اشاره میشه که تولید اولویت سال ماست و تو تولید هم تولید دانش بنیان و تو تولید دانش بنیان هم اونی که اشتغال زایی داره در کشور ایجاد میکنه، یعنی مسیر مملکت باید در راستای اون باشه. هزینه های مرتبط با این بحث ارز 4200 برای مردم که اشاره میفرمایند، که البته من باز توضیح میدم فرمایش آقای مهندس مسلمی درست هست و قطعا تبعاتی دارد ارز 4200 برداشتنش، اما عمده اون پولی که داره صرف و تامین هزینه های ارز 4200 می شود متاسفانه نمی تواند بهره مندیش رو برای مردم در دراز مدت داشته باشه. مفاهیم اقتصادی بسیار بسیار مشخص هستند، ما نمیتونیم در آن واحد همه چیز رو با هم کنار هم داشته باشیم، باید یک زمانی تصمیم بگیریم، یک چیزی رو اولویت قرار بدیم و موارد دیگر باش تنظیم کنیم طبق فرمان سال. که باز من اشاره میکنم به فرمان سال، ما امسال سال تولید دانش بنیان اشتغال زا داریم، یعنی تمام حرکت های نظام و مملکت باید در راستای این برنامه اشاره بشه. تو برنامه هایی هم که تو کشور داره تدوین میکنه، مخصوصا الگوی در حقیقت ایرانی اسلامی که در حقیقت مطرح هستش و داره ایجاد میشه، اولویت رو بحث تولید دانش بنیان گذاشتن و دارن رو اون بررسی میکنن و کار میکنن. بنابراین دیگه ما تصمیم بگیریم. امروز ما قابل پذیرش نیست که متاسفانه مجلس میاد با تردید عمل میکنه نسبت به این قضايا. الحمدلله اوضاع دولت هم رو به بهبودی هست، یعنی شرایط دولت امسال قطعا بهتر هست و میتونه خیلی از این موارد رو برطرف کنه. ضمن اینکه آیه ما اون چیزی که داریم تو بازار میبینیم، جایی که ما ارز 4200 رو حذف کردیم هیچ لطمه‌ای به کشور وارد نشده انصافا. تو تجهیزات پزشکی ما بیشتر ملزومات مصرفی و آزمایشگاهی رو الان به عنوان ارز 4200 داریم، ولی اونجایی که تو تجهیزات پزشکی از ابتدا ارز نبوده هیچ صدمه‌ای به بازار نخورده. یعنی رقابت در بازار و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان باعث میشه که عملاً اون هزینه‌های اضافی که داره پرداخت میشه تو بحث رقابت جبران بشه و مردم انتفاعشو ببرن. بالاخره همین مردمی که دارن آسیب تورمی میبینن اول از همه شغل میخوان، اول از همه نیاز دارن که بتونن برنامه‌های زندگیشون تنظیم کنن. خب وقتی ما میایم ارز 4200 تخصیص میدیم و در مقابلش واحدهای تولیدی و صنعتیمون رو تعطیل میکنیم و افراد رو بیکار میکنیم، هزار موزر اجتماعی دیگر رو ایجاد میکنیم بابت اینکه مثلا احتمال میدیم که این موضوع میتونه آسیب بزنه، به اعتقاد من این تردید اصلا قابل قبول نیست. خیلی این مسئله در حقیقت همونطور که آیه کمپانی هم اشاره کردن نقد بزرگی روش هست. مجلس تردید کرده، دولت داره تردید میکنه. متاسفانه من دیدم که 1 میلیارد دلار هم ارز ترجیحی دوباره تخصیص پیدا کرد برای بحث تجهیزات و دارو، که اینا قطعا در دراز مدت آسیبشو به کشور میزنه، به حوزه تولید میزنه. ما 6 ماه هم دوباره دست دادیم واسه برنامه هامون. مثال عرض میکنم، شما وقتی نمیتونید این کار رو خیلی دقیق مدیریت کنید و کار بسیار مشکلیه، ما مثل اینکه یه کاری رو که ابتدا غلط هست و میایم انجام میدیم، بعد هزار تا فیلتر نظارتی بذاریم که کنترلش کنیم. خب همون ابتدا مسئله رو باید حلش کنیم و جلوی این مسئله گرفته بشه. توی بحث تجهیزات پزشکی، خب اگر تخصیص های ارزی که داده میشه یا همون دارو اگر باعث بشه که دپوی زیادی از کالاهای تجهیزات پزشکی ارز 4200 توی این کمپانی های وارد کننده ایجاد بشه، عملا آینده تولید کننده رو از بین میبره. شرکت وارداتی در زمانی که ارز ترجیح هست میره حجم زیادی کالا وارد میکنه، که قشنگ این قابل بررسی هست، این عدد رو وارد انبارش میکنه و عملا جلوی فروش کالا رو برای آینده شرکت تولیدی میگیره و یه رقابت ناسالم ایجاد میشه. من به شدت مخالف این قضیه هستم، 100% از ابتدا مخالف بودیم.
یعنی معتقدید که اگه ما ارز 4200 حذف کنیم یه گام بلند در جهت حمایت از شرکت دانش بنیان؟
100%. اصلا ببخشید، ما یه لطمه، یه میگن اصطلاحا ضربه اول به شرکت های دانش بنیان زدیم با آوردن ارز ترجیحی، حالا داریم همونجوری میکشیم، خرکششون میکنیم روی زمین و میگیم آقا برو جلو، مسیر اقتصادی مشخصه. ما 80% به شرکت وارداتی در برابر تولید کننده داریم، ما به شرکت چینی، به شرکت آمریکایی، به شرکت اروپایی 80% داریم سوبسید میدیم در مقابل بچهای خودمون به تولید دارن میکنن و حوزه دانش بنیان.
خیلی متشکرم آقای مانس کمپانی. خواهش میکنم آقای مانس کمپانی. آقای عماری الهیاری نکته رو گفتن شما شرکت دانش بنیان رو با خودتون دارید میکشید میارید، یعنی یه جورای خرکش میکنید. خب طبیعیه دیگه، وقتی همچین رانتی وجود داشته باشه کدوم شرکتی میاد تولید کنه؟ اصلا برای من واقعا عجیبه که همین تعدادم دارن تولید میکنن وقتی همچین رانت عظیمی وجود داره. شما فکر میکنید برای اینکه ما بتونیم شرکت دانش بنیان این حوزه رو توسعه بدیم بایستی به غیر از حذف از 4200 که علتهاش رو توضیح دادم مهمونان برنامه، باید چیکار بکنیم؟
خب بسیار عالی. من میتونم در رابطه با عرض یه چیز کوچیک بگم بعد میام روی این مبحث.
بله خواهش میکنم.
یک دقیقه. ببینید ما اینو بارها 4 سال داریم داد میزنیم که ما خواهش میکنیم اون عرض 4200 که ما با تفاوتش 25 تومن 6 تومن 7 تومن 8 تومن الان، این رو در حقیقت بانک بیاد برنامه بودجه بده، ما با تفاوت رو در قالب بودجه و در قالب بیمه‌های سلامت به اونها و به هیچ عنوان عرض 4200 داده نشه، یعنی به انتها داده بشه تا به ابتدا که وارد کننده یا حالا همون تولید کننده که داره مواد اولیه میاره. ببینید این هیچ نظارتی نمیخواد، این همه سازوکار نمیخواد که در دولت به وجود بیاد و این تعامل ها به وجود نمیاد که حالا ما 6 ماه دیگه باید صبر بکنیم 6 ماه دیگه چه خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم کاری که میتونستن بکنن همین بود، عرض واحد، مبلغ واحد برای همه و از اون طرف اون ما با تفاوت در قالب بودجه ها و در قالب بیمه‌های سلامت بتونن این رو به مردم در حقیقت بدن. این بحث اول من بود. بحث دیگه ای که هستش، حالا چه بکنیم برای شرکت های دانش بنیان؟ ببینید معاونت علمی فناوری، صندوق شکوفایی تو این 3-4 سال یار و غمخوار ما شرکت های دانش بنیان بودن. یعنی ما هر جا سرمایه در گردش نیاز داشتیم با نسبت به اون، به نسبت اون فروشی که داشتیم در اختیار ما قرار گرفته، عمدتاً هم وام ها ارزان قیمت بوده و خب میبینید که به هر حال یه تحولی به وجود اومد و هیچ کم بودی ما نداشتیم الحمدلله. در دوره کرونا شما ونتیلاتور رو ببینید، اکسیژن ساز رو ببینید، زیر قیمت های جهانی با توجه به تبدیلی که صورت میگیره به مصرف کننده ها داده شد و این شرکت های دانش بنیان واقعا بزرگترین ایثار رو کردن. من میدونم حتی بعضی اونها سود آنچنانی نداشتن ولی این کار رو انجام دادن برای کشور. من اینجا میخوام بگم که یکی از بهترین راههایی که میتواند شرکت های دانش بنیان رو قوی بکنه و از این حالت خارج بکنه، خرید کالای اونها دو به قیمت خریدن، به قیمت خریدن. در کشوری که ما در سال 40% تورم داریم، من اگه کالایی رو 1 ماه پیش فروخته باشم قطعاً بدونی که با ضرر مواجه خواهم بود. چرا؟ چون اون طرف قیمت گذاری ها به گونه ای هستش که مینیموم مارجین و سود رو برای ما در نظر میگیره و در نتیجه موقعی که ما کالا رو تحویل میدیم میخوایم دوباره اون رو تولید بکنیم، 80% اون چیزیه که قبلا تحویل دادیم میتونه با پولمون انجام بشه.
خیلی متشکرم.
بنابراین این دو مورد من فکر میکنم که میتونه بزرگترین کمک رو به ما شرکت های دانش بنیان بکنه.
خیلی ممنونم آقای ایماز مسلمی. در قالب جمع‌بندی اگر نکته‌ای هست در حمایت از شرکت های دانش بنیان که چه کمکی باید به این حوزه کرد، خوشحال میشیم بشنویم. 1-2 دقیقه.
خواهش میکنم. من ببینید دو سه تا مسئله به نظر من شرکت های دانش بنیان دارن که باید برنامه‌ریزی بشه و البته میشه باید بهش توجه بشه. یکی این که حالا اشاره هم کردن آیمانز کمبانی، بحث دستیابی به بازار یکی از معضلات این شرکت ها هستش. عموما بخش عمده از این شرکت ها قواعد کسب و کار رو به درستی نمیدونن، مباحث حقوقی، مادیاتی، بیمه، قراردادها، چگونگی ورود به بازار. این یکی از مسائلیه که باید توجه بشه. مسئله بعدی صدور مجوزهاست. متاسفانه هنوز علاوه این همه صحبت شده تو حوزه ما اون تسهیلات لازم هنوز فراهم نشده. البته الان تو دولت جدید خیلی سرعت گرفته. و بحث بعدی بدهی خود دولت به دانش بنیان ها و در واقع شرکت‌های دانش بنیانی که واقعا تامین نقدینگی و سرمایه در گردش رو برای اینا سخت کرده و حتما دوستانی که دستشون در تولید خود آقای مانس کمپانی آقای دکتر اللهیاری قطعا طلبای زیادی از خود دولت دارن. اگه دولت یک اولویتی بذاره برای باز پرداخت بدهی یا مثلا بگه که شرکت‌های دانش بنیان رو تو اولویت در واقع بذارید و اینا، من فکر می‌کنم بخش زیادی از این مشکلات حل میشه. چون تایم کمه، من نمیدونم، اگه برات در همین حد اکتفا میکنم، اگر فرصت باشه باز در خدمتتون.
خیلی از شما ممنونم آقای عماری جمعندی، شما رو هم بشنویم چون به دقایق پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم. شما معتقدید که چون اونجا مهمه این هست که این فرایندی که حدود دو دهه است تو کشور شروع شده و داره رشد میکنه، رشدش مداوم باشه که ما به تو مسیر توسعه این حوزه قرار بگیریم، نه فقط دانش بنیان که جناب علی در فراز قبلم توضیح دادی، دانش بنیانی که اشتغال ایجاد کنه، یعنی باز نوع خاصی از اون، نوع خاص از اون قاعدتا باعث حمایت خاص هم ازش صورت بگیره. اما اگر این دادن ارز 4200 یه جورایی خدمت نیست، ظلم بود که به این حوزه ما کردیم، به غیر از اون بایستی چه کار دیگه بکنیم که به طور جدی این حوزه با سرعت رشد بالاتری حرکت بکنه؟
من باز برمیگردم به فرمان سال 1400. مره. خیلی زیبا بودش بحث مانع زدایی قدم اول و پشتیبانی. ما در رابطه با شرکت‌های دانش بنیان بزرگترین مشکلمون پشتیبانی نیست، مانع زداییه، یعنی موانعی الان در قوانین و برنامه‌های کشور وجود داشته طی سالیان گذشته که ایجاد مانع می‌کرده، مثل همین ارز 4200، مثل قوانین دست و پاگیری که برای شرکت‌ها وجود داشته. البته من همونطور که دوستان اشاره کردن تشکر باید بکنم، معاونت علمیمون آقای ستاری واقعا فعالیت‌های خیلی خوبی داشتن تو این چند سال گذشته و قابل تقدیر بوده، اما خیلی کمه. یعنی باز ما بودجه‌ای که برای حوزه معاونت فناوری در سال دیده شده به نسبت اینکه شعار سال و فرمان سال هست و اولویت اولی کشور هست بسیار کمه. یعنی ما به موضوع دانش بنیان و بحث اشتغال ناشی از حوزه دانش بنیان هنوز جدی در باور خودمون فکر نکردیم و حرکت نکردیم. در حوزه پشتیبانی که حالا دوستانم اشاره کردن، مهمترینش خرید راهبردی. ما اول بایستی بتوانیم شرکتی که دانش بنیان هست، میبینیم محصول های تک رو درست میکنه و سرمایه گذاری میکنه، خیالش رو از جهت بازار راحت بکنیم. وقتی استانداردها رو داره، وقتی کیفیت رو داره، تو رقابتی که ما اومدیم ارز 4200 به رقیب وارد کنندش دادیم، عملا داریم نابودش میکنیم. پس باید بیایم جبران اون رو در قالب خرید راهبردی انجام بدیم و کالاهای اونها رو حمایت کنیم از فروششون. نکته دومی که اشاره فرمودم، باز تاکیدم میکنم، بحث مطالباته. همونطور که اشاره کردن، ما بالغ بر 3000 میلیارد تومان در حال حاضر شرکت هامون تو حوزه تولید مطالبات از وزارت بهداشت دارن که این مطالبات با تاخیر 2-3 ساله داره پرداخت میشه و این دیگه پولی ازش باقی نمیمونه با نرخ تورمی که کشور هست. عملا ما داریم شرکت دانش بنیان ورشکست کنیم. یه قانونی باید تصویب بشه که آقا اگر شرکت تولیدی محصولی داره ارائه میکنه، حداقل پولش رو در جا باش تصفیه حساب کنیم، نمیگیم پیش بدید، حداقل اون پولش رو باش تصفیه کنن و بتونه فعالیتشو انجام بده. بقیه حمایت ها به نظر من میتونه در حوزه صادرات باشه. تو حوزه دانش بنیان فرصت های بسیار عالی تو صادرات داریم. ما پتانسیل بسیار بالایی تو صادرات تجهیزات پزشکی رو داریم که در قالب حمایت هایی که معاونت علمی در حال حاضر داره انجام میده.
بله.
اما کافی نیست. به عنوان مثال عرض میکنم، ما برای سی ای بالاخره حمایت هایی داره انجام میشه. بله. یا حضور در نمایشگاه ها، مقدار و رقمش بسیار کمه. بله. ما خواهش میکنیم از مسئولین کلان مملکت به این نکته توجه بکنن و متناسب با فرمان سال و دستور در حقیقت رهبری در رابطه با حوزه حمایت از دانش بنیان عمل بکنن، نه اینکه بیان مثلا دوباره همون اتفاقی که مثلا 5 سال پیش بوده با همون بودجه بیان حمایت بکنن از شرکت‌های دانش بنیان در رابطه با نمایشگاه‌های بین‌المللی، در رابطه با بحث استانداردهای بین‌المللی، در رابطه با پروموشنش. ما باید واقعا ببینیم اطرافمون آقای دکتر، کشورهای مثل ترکیه، امارات که ما اصلا خیلی اینا رو به حساب نمیاریم، امروز دارن برنامه‌های جاه طلبانه‌ای رو روی بحث تجهیزات پزشکی میذارن و قطعا اگه ما از اون قافله عقب بمونیم، این مسئله باعث میشه که تو بازارهای صادراتی فرصت‌های بسیار زیادی رو از دست بدیم.
خیلی متشکرم جناب علی عماری اللهیاری، نایب رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی کشور و رئیس محترم هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، از اینکه مهمان ما بودید سپاسگزارم. آقای مز مسلمی و آقای مز کمپانی، از شما دو بزرگوارم تشکر و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه برنامه چالش بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
دستهایت را باز کن
و سخاوت خداوند را نظاره‌گر باش.
ویژه برنامه شب‌های قدر
پخش مستقیم مراسم احیا
از بارگاه ملکوتی امامزاده صالح ابن موسی الکاظم علیه السلام.
شب‌های 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان، ساعت 22،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یک شب هزار برکت.
یا حی لا یموت.
رادیو اقتصاد.
خدایا به حق شهید شب‌های قدر، تقدیر ما را محبت، ولایت و پیروی راه مولا علی علیه السلام رقم بزن. خدایا به برکت این شب‌ها قدر ما را به قدر مولای من علی علیه السلام نزدیک فرمود. پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای علوم، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم معشوق نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
و الیس للانسان الا ما سعى.
و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرى.
و اینکه تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و الیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى.
هو المحبوب،
هو
الرؤوف، هو الرحمن، هو الغفار، هو الستار. میخوانم تو را با هزار و یک نام مقدست.
یا خالقنا یا رب لعبیدك للدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب.
هر پاره از دل منو از قصه قصه، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پله پله تا ملکوت.
نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید فرا بگیریم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه ابعاد کار را روشن میکند، همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. امیرالمؤمنین فقط متعلق به شیعه نیست، همه اهل اسلام، همه کسانی که دل در گرو محبت اسلام دارند، علی ابن ابی طالب علیه السلام را در اون قله عظمت علمی و معنوی و اخلاقی و انسانی و الهی مشاهده می کنند.
تلاوت آیات 36 تا 46 از سوره مبارکه شورا. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم بهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم